ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه 23 بهمن 1400، من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم، به ویژه به ماجرای افشای جلسه محرمانه سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران میپردازیم و البته تنش میان روسیه و اوکراین. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو. نسرین،
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمود عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه گفت مکالمات دو شخصیت نظامی در فایل منتشر شده را چندین بار گوش داده است و این مسئله در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهد شد. به گفته ی آقای عباس‌زاده باید پذیرفت نفوذ اتفاق افتاده و این واقعیت تلخی است. او بدون اشاره به جزئیات این مکالمات و تمجید از سپاه پاسداران گفت دشمن با این جنگ روانی نمیتواند بر محبوبیت سپاه خدشه‌ای وارد کند. رادیو فردا به یک فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه دست یافت که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقرنیا معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال 97 درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه از ارجاع پرونده 120 مدیر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به مراجع قضایی خبر داد. حجت الله عبدالملکی به خبرگزاری ایسنا گفته است چندین کمیته بازرسی حقوقی و حراستی در این زمینه تشکیل شده که به زودی به گفته او این پرونده های فساد رسانه‌ای می شوند. او همچنین با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2000 نیروی کار دارد گفت 1000 نیروی ناکارآمد این وزارت خانه برکنار می شوند. او با اشاره به انتصاب فعالان رسانه‌ای و توییتری در صنایع و واحدهای اقتصادی گفت بسیاری از انتصاب‌ها در دولت روحانی مسئله دار و فامیلی بودند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته رسانه‌های ایران در پی انکار مکرر دولت ابراهیم رئیسی از انتصابات فامیلی و تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر شایسته سالاری در دولت مردمی فهرست جدیدی از انتصابات فامیلی در دولت 13 را منتشر کردند. کارگران شرکت سیمان سپاهان اصفهان روز شنبه 23 بهمن ماه دست به اعتصاب زدند. این کارگران در اعتراض به وضعیت نامساعد معیشتی، عدم وجود امنیت شغلی و حقوق‌های ناچیز دست به اعتراض زدند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران در این اعتصاب بزرگ خواستار بازگشت به کار همکاران اخراج شده خود هستند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگر متأهل مشمول قانون کار 4,200,000 تومان است که به گفته تشکل‌های کارگری پاسخگوی هزینه زندگی ماهانه خانواده‌های کارگری نیست. بر اساس برخی گزارش‌ها هزینه‌های زندگی ماهانه در ایران بیش از 11 میلیون تومان است. آتش سوزی گسترده در صبح روز شنبه 23 بهمن موجب تخریب دستکم 30 مغازه در بازار بزرگ تهران شد. جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران با بیان وقوع این آتش سوزی در 7:38 صبح امروز گفت یکی از سراهای خیلی قدیمی بازار تهران که در 2 طبقه قرار دارد دچار حریق شده است. به گفته او در زمان وقوع این حادثه در تمام مغازه ها قفل بوده و تمام اجناس و دیوارها و شیشه ها تخریب شده است. درباره دلایل این آتش سوزی و میزان خسارت های مالی و احتمالاً جانی این حادثه تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده و عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد. خبرگزاری ایسنا محل دقیق این حادثه را یک پاساژ در تیمچه حاج عبدالله اعلام کردند.
سپاسگزارم از نسرین افشار. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. بررسی پیامدهای افشای جلسه محرمانه فرمانده پیشین سپاه پاسداران درباره فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح این نهاد نظامی.
میتونیم بگیم این نوای تیر خلاص هست بر پروپاگاندای جمهوری اسلامی و تمامی تبلیغاتی که سعی میکنن سپاه رو یک نهاد انقلابی نشون بدن و مخالفت میکنن با فساد در سپاه.
نگاهی هم خواهیم داشت به ادامه واکنش‌های گسترده به افشای جلسه محرمانه فرمانده پیشین سپاه پاسداران درباره مافیای اقتصادی سپاه و گمانه‌زنی‌ها درباره حمله احتمالی روسیه به اوکراین هر روز بیشتر می‌شود. در این باره هم با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. همه اینها تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. اگر از دیروز برنامه‌های ما رو دنبال کرده باشین یا به وبسایت ما سری بزنید، احتمالاً شنیدید و دیدید که رادیو فردا به یک فایل صوتی حدود 50 دقیقه دست پیدا کرده که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سال 97 و صادق ذوالقدرنیا معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران اختصاص داره و در این جلسه اونها درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران صحبت میکنن. در این فایل صوتی به نقش مستقیم محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس ایران، قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، جمال الدین آبرومند معاون وقت هماهنگ کننده سپاه و حسین تائب مسئول اطلاعات سپاه در این پرونده فساد اشاره شده. در این بخش از فایل صوتی درباره معادلات و اختلافات مالی مربوط به نیروی قدس سپاه، فساد و نقش قاسم سلیمانی گفتگو میشه که با هم میشنویم.
یکی جدول داد بیدش دندل بود حوزی داریم خدمتشون که ما 8000 میلیارد کم داریم یه چیز هزار گفت بده من بینم. من 132 صفحه دادم، گفتم آیا آزاد بیدو ما نوشتیم داخل سپاه هست هر کدوم اشکال داره کم داره زیاد داره با من اصلاحش میکنم، هیچ اشکال هم نداره. بخون سردار تمام اینا رو خوند دو سه روز بعد گفت آی ساده من همه اینا رو قبول دارم، منتها اون تحلیل بود که نوشته هست آقا فرموده که هدف کمک به قدس 90% به قدس بدی 10% به سپاه دستور شما بود اینا رو بردم. گفتم اینا که تحلیله، اون که من کار بود من کار به جدول دارم، اصل جدول هم خود ایواز مال گفتم نگاه کن شما برای قدس تو سال یاز کار کردی 1071 میلیارد بدی بروردی اقدر پول بشتی به قدم گرفتی بسش اموال هم دست شما بود،
یعنی به جایی که پول بدن این رو قوز بدهی بالا
بودن بدهی هزار هفتاد
پول دادن قوز یا ندادن
پول اقدر دادن یه ست تا یه هفتاد یه ست سی دو تا یه پنجه تا اقدر از گرفتن یه 121 یه 94 تا یه هفتا یه اینا رو ریز یکی نمیشتیم و به دلیل بعد گفت که من این رو قبول ندارم مال قبل بوده، گفتم اشکال نداره ما نمیخوام بگیم مال قبلی بعد اینا مال قدس قبول داری باره، گفتم خیلی خوب ما یه نامه یا تو باشه قاسم نوشت که اموال رو بدید، من گفتم که ما باید منحل کنه اگه چیزی مون بدیم به شما یعنی اموال اگه مون، گفتم ما اینو منحل میکنم اموال هم اگه بخوام بدیم اموال چی نمیشه، این زیانی که شما وارد کرده بید کی میخواد بده زیان هم حالا عرض میکنم هزار تا کجا
بدهی ها زیان ها به کیه زیان ها بدهی به کی داره این شخص افضل
میشه؟ یکی شمس هم این 1200 همین پرونده سال قوه قضایی هستش شمایی و اینا که دنبالش ابراهیم و آبون که رو پوشتی معلوم هم نیست زنده بشه ها، یعنی یه بحثی که
معلوم چی شده
چی شده
رو یکی تو من حیفه مل شده
ها؟ نه نه ای اصلا به اون را حالا این توضیح میدم خدمت. بعد آقای قانی اومدش اومد آبون نشست ما نشست گفت ای چقدر دعوا شد پس ای هاست کجا قانی با آر پس ای پولا کجا هست ای فلان چنانه، گفتم آقای قانی من این آقای اصلانی من اصلا گفت من قبول دارم ما هیچی نمید نو روزی با اصلا نفتم بلو خواست اون نداده اینجا، گفتم که پول ما نداده از یاس بینا یعنی شهرداری
هم قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران، چون خیلی یک هفته پیش رو با هم صحبت میکردیم هنوز نسبت به برخورد مثلا سپاه حفاظت شما اینا با یاس و معلومه چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینو گفت شاه هم رفتم و خودم خیلی گفت این و این و این نوع برخورد ها گفتم آقای حسین توی حرف را بشه من نگو، من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه من تا آخر وقت میذارم این ظلم ازش چیز بکنم. این حرف ها نیست اینا. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگر ها حفظ میل کردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، خب اینا نباید جواب باشه؟ خب اینا باید جواب بده؟ خب که نمیشه. من حالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش، یعنی موضوع بدهیگاری به خود برای شفاف
حالا شهادان توضیح میم
اگه شفاف بشه من میفهمه چه
شفاف شد.
بخشی رو که میشنیدید فایل صوتی بود که از یک مجموعه 50 دقیقه‌ای به دست رادیو فردا رسیده درباره معادلات و اختلاف‌های مالی مربوط به نیروی قدس سپاه، فساد و نقش قاسم سلیمانی بود. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، و ابتدا در مورد پیامدهای انتشار این فایل صوتی برای افرادی که از اونها به عنوان بخشی از مافیای سپاه نام برده میشه پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
این فایل صوتی یکی از مهمترین اسناد است که در دو دهه اخیر در مورد فساد و رد و پندهای پنهان پشت پرده دستگاه پاسداران منتشر میشه. بخشهایی از اطلاعاتی که در این فایل صوتی میشنویم برای اولین بار هست که به گوش میرسه، یا حتی اگر از قبل میدونستیم برای اولین بار هست که شما یک مستند قوی در اختیار خواهید داشت. مثلا حرفایی که به وضوح آقای صادق ذوالقرن میگه خامنه ای دستور داده که 90% از منابع مالی، 90% از سود این فعالیت های پنهان سپاه باید برسه به سپاه قدس، نیروی قدس 10% برسه به سپاه. یا مثلا آنچه که در مورد نقش پشت پرده قاسم سلیمانی در ماسمالی کردن این پرونده هلدینگ یاس شما شنیدید، با اینکه قبلا میدونستیم اما به هر حال از زبان نفر دوم و همچنین نفر اول استفاده فرمانده عزیز جعفری شما چین چیزی رو میشنوید. یا همچنین باز دوباره اطلاعاتی که در مورد رد و بندهای پشت پرده و نقش حسین طائب و سازمان اطلاعات استفاده دارید. اما این نوار یک هدف هم داشته از انتشار. منطقا من میتونم حد بزنم هدف این نوار احتمالاً تبرئه عزیز جعفری از فشارها و افزایش فشار بر جریان طائب و مجتبی خامنه ای بوده. از این زاویه من فکر می‌کنم در معادلات سیاسی پشت پرده این نوار تاثیرگذار خواهد بود، هرچند که محور مجتبی خامنه ای حسین طائب الان محور گردن کلفتی است با اینجور افشاگری ها، کسی نمیتونه اونها رو پایین بیاره، اما باعث افزایش فشار بر اونها خواهد شد.
حالا تصویری که انتشار این فایل صوتی از نهادی مثل سپاه و چهره‌های حکومتی مثل محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی، دیگر فرماندهان سپاه و در رأس اونها علی خامنه‌ای به دست میده، با تصویری که ایرانی‌ها هر روز دارن از این چهره‌ها در فضای رسمی می‌بینن چه تفاوتی داره؟
ببینید همه اون چیزی که در طول این نوار صوتی شما از عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه یا صادق ذوالقدر نیا میشنوید، همون چیزی که صبح تا شب توسط روزنامه‌نگار منتقد چندین سال داره گفته میشه. با این حال حکومت تا روزنامه‌نگاران این حرفو میزنن میگه اینها نمیدونم عوامل اجنبی هستن، اینها جاسوسن، اینها نمیدونم دارن پروپاگاندا میکنن و غیره. تازه اتهاماتی که امسال من به صورت پاس دارن تا به حال ما میزدیم اینقدر سند و مدرک هم نداشت، ارزش هم حتی شب تو بعضی زمین‌ها کمتر از این بود. واقعیت نیستش که این نوار به خودی خود میتونه یک تیر خلاص باشه به پیکره‌ای، به پروپاگاندایی که حکومت سعی میکنه از سپاه پاسداران ارائه بده. نکته دومی که وجود داره این هست که مجموعه این نوار یه نمایشگر یک موجی از زد و بندها، فساد مالی، سندسازی است که در پشت پرده داره انجام میشه. مجموعه بزرگی از دستگاه حکومتی از همراه اول شما بگیرید بانک انصار، شهرداری رو درگیر خودش کرده و طیف بزرگی از مقامات دولتی رو درگیر خودش کرده. این در واقع همون مافیای پنهان سپاه پاسداران هست، چیزی که اساساً حکومت ایران سعی میکنه انکارش بکنه. برای من در مجموع من فکر میکنم میتونیم بگیم این نوار یک تیر خلاص هست بر پروپاگاندای جمهوری اسلامی و تمامی تبلیغاتی که سعی میکنن سپاه رو یک نهاد انقلابی نشون بدن و مخالفت میکنن با فساد در سپاه.
خب شما میگین این فایل صوتی میتونه تیر خلاصی باشه به پروپاگاندای حکومت جمهوری اسلامی. حالا میشه انتظار داشت مراجع قضایی و امنیتی اطلاعاتی بعد از انتشار این فایل صوتی محرمانه برخوردی با افرادی مثل محمد باقر قالیباف و دیگر چهره های سپاه داشته باشن؟
ببین، نظیر همین اتهاماتی که در این فایل علیه مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب مطرح میشه، چند سال پیش توسط رئیس اسبق صدا و سیما محمد سرفراز هم مطرح شد با صراحت بیشتری، با عدد و رقم در مورد حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای هیچگاه رسیدگی نشد. توی همین پرونده اگر شما بعد از چند سال نگاه بکنید، میبینید به غیر از چند نفر، مثلا به غیر از عیسی شریفی، بقیه متهمان این پرونده رو الان مخفی کردن، یا از زندان اومدن بیرون، یا احکام سبک گرفتن، یا جمع و جورش کردن. مهرداد آبرومند رو که عملا تبرئه کردن، بعدم به او حکم دادن، الان مشاور قالیباف هست. مسعود مهدادی یه حکم خیلی سبک دادن، بعدم آزادش کردن، رفتن اوردنش بیرون. حتی صحبت از این میشه که نهایتا تبرئه‌اش خواهند کرد. اعضای دیگه این پرونده که اسامیشون وسط میومد به مقامات قابل توجهی رسیدن، ارتقای مقام پیدا کردن، در دولت رئیسی پست گرفتن. کسانی هم که مثل محمد خاکپور گفته میشد 5 سال زندانن، در مورد اونم حتی حرف و حدیث هست که الان بیرون هستن. و من واقعا نذاش که خیر رسیدگی نمیشه. ببینید که در همین نوار هم شما میبینید این فساد ساختاری است، این فساد سطح بالا یک هدف ایدئولوژیک داره و اون هم که پول فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج کشور رو تامین بکنه. بنابراین اساسا جمهوری اسلامی نمیتونه و نمیخواد با ماهیت اینجور فعالیت‌ها و اینجور فسادها مبارزه بکنه.
حالا که به فعالیت جمهوری اسلامی خارج از ایران اشاره شد، بعد از انتشار این فایل صوتی چقدر این فایل میتونه برای سپاه قدس دردسر ایجاد کنه و برای فعالیت هایی که منجر به ایجاد پول و سرمایه برای این نهاد میشه؟
ببینید، این نوار شما بارها اسم قاسم سلیمانی رو میشنوید، نه فقط او، شما اسم حتی اسماعیل قاآنی رو میشنوید. این نوار مال سال 97 هست، هنوز قاسم سلیمانی زنده بود و اسماعیل قاآنی نفر دوم بود. ما قبلا می دانستیم که مثلا یکی از پرونده های مربوط به همسر قاسم سلیمانی رو که ظاهرا می رسید سرتش به هلدینگ یاس، قوه قضاییه ایران ماسمالی کرده. بعد از قاسم سلیمانی در واقع در اون پرونده رو کامل به صورت کامل بستن. پروپاگاندای جمهوری اسلامی در 2 سال اخیر این بوده که مثلا قاسم سلیمانی مرد خدا بود، سپاه قدس هم در راستای نمیدونم اهداف الهی داشت کار میکرد. منتها این نوار که مکالمه بین عزیز جعفری و صادق ذوالقرنی هست نشون میده که خیر، سپاه قدس اتفاقا حرص زیادی برای منابع مالی داره، اتفاقا یه بازیگر مهمه، اتفاقا قاسم سلیمانی دنبال تبرئه مسعود مهدادی بوده، دنبال تبرئه آبرومند بوده، حتی رفته بشه بیت خامنه‌ای با آقای خامنه‌ای صحبت کرده و غیره. این در مجموع یک نتیجه خواهد داشت. پای سپاه قدس بیشتر از قبل به داخل منازعات سیاسی و به داخل پرونده‌های فساد اقتصادی مربوط به سپاه خواهد شد.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در مورد انتشار فایل صوتی جلسه محرمانه فرمانده پیشین سپاه پاسداران درباره مافیای اقتصادی سپاه گفتگو می‌کردیم. این موضوع با واکنش‌های گسترده‌ای از طرف کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده. همکارم بیتا صالحی بختیاری این واکنش‌ها رو پیگیری کرده و از طریق خط ارتباطی برنامه به ما پیوسته. بیتا سلام، و از این واکنش‌ها بهمون بگو.
سلام رضا، چند روز بعد از انتشار این فایل صوتی واکنش ها نسبت به اون داره عمق بیشتری پیدا میکنه و از اون سمت و سوی احساسی که به هر حال در روزهای اول به نوعی غالب بود فاصله میگیره. چهره های شناخته شده بیشتری الان دارن درباره این فایل موضع گیری میکنن، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی شناخته شده و خب شماره قابل توجهی از اونها هم در ایران هستند. اما هنوز ما هیچ واکنشی از سوی سپاه، قوه قضاییه و یا افرادی که نامشون در این فایل به نوعی برده شده نداشتیم. از جمله افرادی که واکنش نشون داده، عبدالرضا داوری از چهره های به نزدیک به محمود احمدی نژاد بود که البته الان ازش فاصله گرفته. ایشون به قول آقای در واقع تحلیلگر شما الان اومدن و یه جوری خواستن ماسمالی کنن قضیه رو. نوشته که 12 ساعت بعد از بازنشر فایل صوتی در رادیو فردا، صفحه‌ای تحت عنوان فساد در سپاه پاسداران در ویکی‌پدیا ایجاد شده و دشمنان
فکر میکنم ارتباط ما با همکارم بیتا صالحی بختیاری قطع شد. اگر که در طول این اگر در این فاصله تونستن همکاران من در اتاق فر... بله بله خب بیتا ادامه صحبتات رو میشنویم.
و کاربری در پاسخ به آقای داوری نوشته: منصفانه بفرمایید جناب داوری کدام یک برای این مردم دشمن‌تر هستند؟ آنها که 8,000 میلیارد تومان از جیب این ملت برداشت کردند و فقط برای حدود 2,000 میلیارد تومان آن صورت حساب دادن، یا اونهایی که یک صفحه کم ارزش در ویکی‌پدیا راه انداختن؟ محمد مسیح مهاجری از روزنامه نگاران اصولگرا هم اومده و محمد باقر قالیباف مورد خطاب قرار داده و نوشته: مخاطب اصلی اظهارات تازه علی خامنه‌ای مبنی بر جهاد تبیین مسئولان هستند، وگرنه از آدم‌های یک لاقبا کاری بر نمیاد. اجالتاً نقش خودتون رو در پرونده هلدینگ یاس تبیین کنید تا نوبت به بقیه چیزها برسه. اگه حرف‌های این روزها درست باشه، شما باید الان در سلول باشید. خود آقای قالیباف که پاسخی نداده، اما محمد سعید احدیان دستیار رسانه‌ای قالیباف اومده و نوشته: در پرونده هلدینگ یاس با حکم صریح دادگاه مشخص شد تخلف‌ها هیچ ارتباطی به دکتر قالیباف و شهرداری نداره و شما به خودتون بیایید. و به هر حال علی خامنه ای از شما ناامید شده. خطابش به محمد مسیح مهاجری است. به هر حال الان دعوا بین هواداران قالیباف و کسایی که معتقد اون هستند در شبکه‌های اجتماعی داغه. محمود عباس‌زاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از جمله افرادی است که واکنش نشون داده. در خبرگزاری ایلنا باهاش مصاحبه کرده، نوشته که به نظر من انتشار این فایل اتفاق خاصی نیست و از سپاه دفاع کرده. نوشته: هیچ نهادی مثل سپاه نیست که مکانیزم نظارتی مستمر داشته باشه در داخل خودش. و اضافه کرده که نفوذ اتفاق افتاده در کشور و به هر حال منظورش اینه که این کار سپاه نیست، فرماندهان سپاه نیست، و اگر چیزی هم هست نفوذ شده به داخل این سازمان. علی حسین قاضی زاده روزنامه نگار هم نوشته: این فایل صوتی نشون میده که سپاه تا گردن در لجن دست و پا میزنه و ارزشی ها و رهبرشون تا حالا هیچ واکنشی نشون ندادن و از نیروهای ارزشی خواسته سرشون رو بالا بگیرن و گفته بذار همه ببینن که بند وجود شما از دزدی و اختلاسه. علیرضا افشار هم که خودش رو یک اصلاح طلب قبلی معرفی میکنه، نوشته: جوری در مورد گم شدن 8000 میلیارد تومان توسط باند قالیباف صحبت میکنن انگار بس بر سر یک دستگاه پرایده. و عزیز جعفری خیلی با نمک میگه: موضوع رو به حفاظت اطلاع ندید، دوستانه حل بشه. و سوال کرده که آخه دوستانه چطور میشه این موضوع رو حل کرد. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری هم گفته این فایل صوتی بسیار مهمه و دیگه الان تکلیف دادستان و دستگاه قضایی مشخصه، اگر واقعیت داره باید تشکیل پرونده بدن.
سپاسگزار از تو بیتا صالحی بختیاری.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بی صبرانه منتظر پیام‌های تلفنی و صوتی شما هستیم. به در بخش پایانی مجله امروزی بپردازیم به بحران اوکراین. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز جمعه گفت روسیه نیروهای بیشتری در مرز اوکراین مستقر کرده و حمله نظامی به این کشور ممکن است در هر زمانی و احتمالاً قبل از پایان المپیک زمستانی روی دهد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز پنجشنبه از شهروندان آمریکایی که در اوکراین به سر می‌برند خواست بلافاصله این کشور را ترک کنند. برخی از کشورهای اروپایی نیز کارکنان سفارتخانه‌های خود را از اوکراین فراخواندند. شب گذشته نیز ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و رهبران اروپا یک نشست مجازی داشتند. تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام از طریق تلفن میهمان ماست. آقای اتابکی خوش آمدید، درود به شما. همه این تحولات نشون میده گویا ما با شمارش معکوس در مورد مسئله اوکراین روبرو هستیم، به ویژه این حرف بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که پنجشنبه گفت غرب احتمالاً شاهد خطرناکترین لحظه رویاروی خودش با مسکو در چند روز آینده خواهد بود. واقعا به نظرتون چقدر ممکنه روسیه به اوکراین حمله کنه و این کشور رو تصرف کنه؟
درود به شما و شنوندگان خوب رادیو فردا. به داوری من همچنان زمینه برای سازش فراهم، البته نباید این رو هم نادیده گرفت که در چیدمانی از این دست یک خطای محاسباتی میتونه آتشی به این خرمن رودررویی و تقابل اوکراین و روسیه بزنه. اما در خبرها داشتیم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، وزیر امور خارجه این کشور قراره که همین آخر هفته مسیحی دیداری داشته باشه، گفتگویی داشته باشن با رئیس جمهور روسیه پوتین و وزیر امور خارجهش، و به هر صورت اینا همه گواه بر اینه که پوتین در حقیقت در حال حاضر با تمام تلاشی که میکنه که تهدید کنه اوکراین رو و غرب رو، ولی همچنان میدونه که زمینه برای رودررویی تمام عیار همچنان فراهم نیست و عواقب بسیار بسیار ناگواری میتونه پیامد این رودررویی باشه.
شما اشاره میکنید که هنوز زمینه برای سازش فراهمه. روسیه به هر حال شرایطی داره، از جمله بازگشت تجهیزات نیروهای ناتو به دورانی که پیمان ورشو بود و هنوز پیمان ورشو اون کشورهایی که عضوش بودن به ناتو نپیوسته بودن. شرایطی که روسیه داره چطور میتونه زمینه رو برای سازش بین مخالفین و موافقین فراهم کنه؟
خب آب رفته رو به جوب نمیشه بازگردوند. ورشو از میان رفته، 11 عضو ورشو به عضویت ناتو در اومدن، روسیه این رو میدونه و اینا نمیتونن از ناتو خارج بشن. اما تلاش روسیه اینه که اجازه نده یا حداقل تقاضا بکنه که کشورهای باقی مانده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مثل بلاروس، اوکراین یا در حقیقت کشورهای قفقاز، گرجستان به عضویت ناتو در نیان، و یا حداقل یک تعهدی از غرب بگیره که غرب استقرار موشک‌های میانبرد رو در کشورهای سابق پیمان ورشو در حقیقت برقرار نکنه، برپا نکنه.
حالا آقای اتابکی، چرا روسیه این مقطع از زمان رو برای رویارویی و چنین تنشی با اوکراین و غرب انتخاب کرده؟
خب اجازه بدید بگم، وقتی که در 2014 بخشی از سرزمین اوکراین اشغال شد از طرف دولت روسیه، این ارتش این کشور وضع بسیار بسیار وخیمی داشت. آشفتگی هر جای بخش‌های این نیروی نظامی رو میشد رصد کرد و دید، و در این فاصله، در فاصله 6 سال بعد از اینجا، نزدیک به 7 سال، ناتو سرمایه گذاری بزرگی کرده در اوکراین. فراموش نکنیم که درست اوکراین به عضویت ناتو در اومده، ولی طرح ناتو برای زمان صلح بضاعت نظامی اوکراین رو بسیار بالا برده، و این ارتش اوکراین دیگه ارتش 2014 نیست، و این فرایند همچنان پیش میره و این نگرانی پوتین رو دو برابر کرده که اگر همچنان در حقیقت این توانمندی نیروی نظامی اوکراین بتونه به طور حوزه های تازه تری رو هم بگیره، در حقیقت تهدید بسیار امنیتی شدیدی متوجه روسیه خواهد کرد.
آقای اتابکی، با اینکه غرب یک صدا مخالفت خودش رو با حضور نظامی روسیه در مرزهای اوکراین اعلام کرد، اما روسیه همچنان توجهی به این مخالفت‌ها نکرده. روسیه چه کارتی در دست داره که توجهی به مخالفت غرب نمی‌کنه؟ اگر در 40 ثانیه بفرمایید.
من فقط میگم که روسیه تا آخر این خط خواهد رفت و تا امتیازی از غرب بگیره دست از این رفتار ایزایی بر نخواهد داشت. تفاوتی بین حمله نظامی و استمرار رفتار ایزایی چنان در پشت مرزهای اوکراین میخواد بنمونه که تا به اوکراینی ها بگه که حکومتتون رو عوض کنید، وگرنه همیشه مورد تهدید روسیه قرار خواهید گرفت.
سپاسگزارم از شما. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام با ما بود و همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودید. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. برای شما روزی خوش و آرام آرزو میکنم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید همراه با همکارم نسرین افشار.